ملل در واشنگتن رو پرسیدیم که میشنویم.
بایستی عرض بکنم بله، آقای ترامپ اون چه که در مورد مقابله با حکومت جمهوری اسلامی گفته رو بهش جامعه عمل خواهد پوشاند. البته این رو هم عرض بکنم که ما در حال حاضر نیازمند مقداری زمان هستیم برای اینکه بتونند در نظر بگیرند که اون عوامل نظامی، اون عوامل جنگ روانی، اون عوامل مقابله سایبری رو بتونن همه رو با هم یک جا بکنن.
اما پاسخ مثبت شما آقای سمی به من از چه جهت هست؟ چه نشانه هایی میبینید؟ چه شواهدی رو میتونید به شنوندگان ما مثلا ارائه بدید که فکر میکنید که این گزینه روی میزه؟
مهمترین شاهدش این هست که ناو هواپیمابر یو اس اس لینکلن داره به منطقه استحفاظی سنتکام وارد میشه که جمهوری اسلامی و ایران رو در بر میگیره. نکته دیگرش این هست که فقط اون نیست، ناوگروه دیگری هم داره میپیونده به اون منطقه و آقای ترامپ خودش هم بارها و بارها، حتی همین دیروز هم ازش پرسیدن در مورد ایران، گفت گزینه مداخله نظامی حذف نشده. پس یعنی داره به ما این رو نشون میده. البته این رو هم بایستی بپذیریم که رئیس جمهور امریکا نمیاد دست خودش رو کاملا هم باز بکنه و بگه که ما چه کار میخوایم بکنیم.
البته دولت آمریکا، آقای سمی ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، امروز و دیروز نیست که از گزینه نظامی صحبت میکنه. باراک اوباما هم در سال 2012-13 همچنان دولتش از گزینه نظامی و روی میز بودنش صحبت میکرد. امروز آقای ویتکاف گفته ایران باید رفتار خود رو تغییر بده. چند روز پیش از آقای ترامپ شنیدیم که رهبر ایران دیگه نمیتونه سر کار باشه. این پیام ها به نظرتون چگونه است و آیا تناقضی توش میبینید در کلماتی که از سوی مقام های آمریکایی استفاده میشه؟
به نظر من این یک عامل جنگ روانی است که جمهوری اسلامی رو در یک چکنمی قرار بدن که اونها ندونن از کدوم مسیر جلو برن. و در مورد مسئله مداخله نظامی و زمان آقای اوباما رو که اشاره می‌فرمایید، در اون موقع ما این چنین سفارایی نظامی در منطقه استحفاظی سنتکام رو نداشتیم و ضمناً ایالات متحده اون موقع حمله مستقیم از طریق هواپیماهای بی‌2 خودش به خاک جمهوری اسلامی نداشت که بیاد مناطق هسته‌ای رو بخواد در هم بکوبه. پس به ما این رو نشون میده که رئیس جمهور امریکا در روندی که پیش گرفته مصمم هست، جمهوری اسلامی هم با نابخردی خودش داره به اون دامن میزنه. از چه جهت عرض میکنم؟ همین که آقای ویتکاف ممکنه بیاد بگه اونا باید رفتار خودشون رو عوض بکنن، ولی اونها هم میان میگن که آقای ترامپ بایستی قصاص بشه، یا علی خامنه ای هم میاد و یک قدم حتی عقب نمینشینه هیچ، میاد میگه که امریکا متجاوز بوده و ما باید با اونها مقابله بکنیم. پس در حقیقت داره به ما نشون میده که جمهوری اسلامی توانایی تغییر رو دیگه نداره، توانایی اصلاح رفتار رو نداره و حتی عامل پوست اندازی از داخل حکومت هم برای دولت مردان غربی دیگه رنگی نداره. چرا؟ چون در حال حاضر اروپایی ها در دو جبهه دیگر میخوان با ترامپ مقابله بکنن، یکی در مورد گرینلند، یکی در مورد جنگ اوکراین و روسیه. پس در مورد رفتار اون با جمهوری اسلامی تمام قد ازش حمایت میکنن و اون هم چیزی است که ترامپ گفته که اگر جمهوری اسلامی به قتل مردم ایران دست بزنه ما مقابله میکنیم.
البته آقای سمی، اروپا هم بسیار اتحادیه میشه گفت متنوعی است. ما از صدر اعظم آلمان در طول روزهای گذشته شنیدیم که میگفت به نظرش کار حکومت جمهوری اسلامی به پایان رسیده در ایران و شاید روزها و ماهای پایانی خودش رو طی میکنه، اما از همه اتحادیه این رو نشنیدیم. در نتیجه میشه تصور کرد که یک بدبستانی بین واشنگتن و بروکسل و سایر پایتخت‌های اروپایی باشه، اما این بدبستان به کدام سمت میره اون جالب توجهه.
همونطور که عرض کردم بله، این بدبستان اتفاق خواهد افتاد، ولی این بدبستان به خاطر اینه که ببینید اهمیت حفظ گرینلند و اهمیت از دست ندادن خاک اوکراین برای اروپایی ها بیشتر هست در مقابله سرسختانه اون چیزی که ترامپ میخواد با جمهوری اسلامی اونجا رو کوتاه خواهند آمد و این بدبستان رو خواهند کرد که بتونن از نقطه نظر مثبت ترامپ برای اوکراین و در حال حاضر مسئله گرینلند هم بتونن استفاده بکنن. ضمناً فراموش نکنیم ترامپ وقتی که اومده الان با این شدت و حدت مسئله گرینلند رو داره مطرح میکنه، بدونید که پشت صحنه نیاز به یک سری داد و ستدهایی داره و میخواد یک سری حق امتیازهایی برای یک جای دیگری از اروپایی ها بگیر.
و از این سرسختانه که آقای سمیعی صحبت میکنید، میشه کوتاه اگه بتونید در 30 ثانیه به ما بگید که به نظرتون این سرسختانه چیست؟ از چی صحبت میکنیم؟ از حملات هوایی گسترده داریم صحبت میکنیم؟ از هدف گرفتن رهبر جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم؟ چون به نظر نمیاد که ایالات متحده تمایل به مثلا پیاده کردن نیرو در داخل خاک ایران داشته باشه.
من فکر نمی کنم مثلا نیازی به پیاده کردن نیرو داشته باشه. در جنگ 12 روزه ما دیدیم اسرائیل در ظرف چند ساعت تونست که فضای هوایی جمهوری اسلامی رو تبدیل به یک اتوبان 4 خطه برای خودش بکنه و رفت آمد رو خیلی آسون بکنه. ایالات متحده هم با هدف قرار دادن رهبریت مملکت، نه فقط علی خامنه ای بلکه سران دیگر، فرماندهان سپاه، بسیج، مراکز فعالیت اونها، دفتر شورای عالی امنیت ملی، همه اونها برای این که به مردم این قدرت رو بده که نه فقط بتونن بریزن توی خیابانها، بلکه نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی هم بدونن که فرماندهی وجود نداره و اونها هم میتونن به مردم بپیوندن. در اضافه به اینها با جنگ سایبری هم که میتونن به راه بندازن، ارتباطات این رهبران رو میتونن با همدیگه قطع بکنن.
آقای سمیعی، هزینه انسانی چنین حملات هوایی گسترده چه خواهد شد؟
شوربختانه ممکنه که هزینه هوایی داشته باشه، هزینه جانی داشته باشه، اما این رو هم مردم ایران تا الان به ما ثابت کردند که حاضرند 20,000 نفرشون از بین برن ولی 90 میلیون بتونن در آزادی زندگی بکنن. پس وقتی مردم ایران این پیام رو به دولت مردان خارجی دادن که ما حاضریم برای آزادی بالاترین از خودگذشتگی رو هم نشون بدیم، فکر میکنم دیگه جای شکی برای دولت مردان غربی نذاره.
البته مردم کلمه بسیار بزرگی است. ما از بخشی از مردمی که بسیار کم و در میان قطع اینترنت و قطع دسترسی به جامعه بین المللی نوشته هایی رو که داریم میبینیم در فضای مجازی منتشر میکنن، بخشی از این مردم هم هستند که این گونه مداخله نظامی رو طرفدارش نیستند. اما سپاسگزارم آقای.
اونها بسیار تعداد کمی هستند.
ما دسترسی به میدان نداریم و نمیتونیم که بررسی بکنیم کم بودن یا زیاد بودنش رو،
اما به هر حال ما نمیتونیم این رو هم انکار بکنیم که اون 20,000 نفری که کشته شدن این پیام رو دادن.
این عدد رو هم آقای سمیعی همچنان ما نمیتونیم تایید بکنیم، به دلیل اینکه همچنان به دلیل عدم دسترسی، اون چیزی که میدونیم این هست که هزاران نفر جان خودشون رو از دست دادن، در خیابان‌های شهرهای کوچک و بزرگ ایران کشته شدن.
بله، گفتگوی هانا کاویانی بود با شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل بین الملل در واشنگتن.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13,755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12,005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9,515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5,875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7,500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
همچنان شنونده پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا از اعتراضات و تحولات ایران هستید. دبیر شورای امنیت ایران گفته که زمان وصل دوباره اینترنت مشخص نیست. علی اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی وزارت کشور که دبیر شورای امنیت کشور هم هست به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته که مشخص نیست چه زمانی دوباره اینترنت وصل خواهد شد. این اظهارات در حالی که پیش از این حسین افشین معاون علمی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفته بود که اینترنت کشور تا آخر هفته جاری به وضعیت عادی برمیگردد، یعنی باید الان به وضعیت عادی برمیگشت. اما نهادهای حقوق بشری میگن که جمهوری اسلامی با قطع اینترنت دست به کشتار معترضان زده و امکان راستی آزمایی درباره وضعیت قربانیان، مجروحان و بازداشت شدگان رو دشوار کرده. در چنین شرایطی ایرانیانی که به خارج از کشور سفر میکنن یا از ایران خارج میشن به عنوان شاهدان عینی تبدیل شدن به روایتگران سرکوب و آنچه که در ایران میگذره در مقابل روایت یک دست و هماهنگ حکومت. و همچنین بستگان جانباختگان، کسانی که در خارج از ایران زندگی می کنند هم راوی جانباختن و چگونگی کشته شدن اعضای خانوادهشون در ایران هستند. 18 دی ماه محمد عرفان فرجی در میدان بهشت نازی‌آباد با موبایلش از اعتراضات فیلم می گرفت که از پشت هدف گلوله جنگی ماموران نظامی و امنیتی قرار گرفت و جان باخت. بستگان او به رادیو فردا گفتند که گلوله از پشت کمر وارد شده و از قلب او خارج شده است. محمد عرفان فرجی دانش آموز سال آخر دبیرستان بود. دو روز قبل از کشته شدن تولدش بود و 18 ساله شده بود. بستگانش میگن که سازمان مجاهدین خلق اسم عرفان رو در لیست خودش گذاشته، در حالی که این به هیچ عنوان واقعیت نداره و عرفان هیچ نسبتی با این گروه نداره، اما همین مسئله باعث فشار مضاعف بر خانواده شده. با یکی از بستگان محمد عرفان فرجی در خارج از ایران گفتگو کردم و ما در رادیو فردا برای حفاظت از هویت او صدا رو تغییر دادیم. بشنویم.
عرفان در واقع محمد عرفان فرجی هست اسم کاملش، ولی خب ما بیشتر به همون عرفان میشناسیمش. عرفان دقیقا روز 18 دی که مصادف میشه با دو روز بعد از تولدش، تولد 18 سالگیش، ایشون ساکن شهر ری هستن و پامیشن با دوستشون فکر میکنم هلوش ساعت 7-8 بعد از اون میرن به منطقه نازی‌آباد میدان بهشت. متاسفانه خب اونجا با گوشیشم در حال فیلم برداری بوده، داشته فیلم میگرفته که وقتی شروع میکنم به تیراندازی کردن، اینا میان که برگردن و از اون جمعیت فاصله بگیرن، از پشت تیر میخوره به پشت کمرش که مستقیما از قلبش خارج میشه. این اتفاق دقیقا هولوش ساعت 8 شب 18 دی اتفاق افتاده.
چجوری خانواده شما خبردار شدن؟
همین دوستشون که باهاشون بودن تماس میگیرن با خانواده که میگن که یه همچین اتفاق افتاده، زودتر بیاد. اون چیزی که توی تماس‌های کوتاه مدتی که من با خانواده داشتم این تیپی بود که روز اول، یعنی در واقع دو روز بعد از این اتفاق، چون اینترنت ها قطع شده بود و به من که خبر دادن، به واسه یکی از اقوام تلفن ها قطع بود، اقوام من اینترنت پیدا کردم، به من فقط این رو گفتم. دیگه من ماجرا خبر نداشتم تا اینکه موفق شدم با خودشون صحبت بکنم، اونم به صورت مقطعی و فکر میکنم سه تا دو دقیقه من تونستم باهاشون صحبت کنم.
خب آیا میدونید که خانواده چجوری پیکر ایشون رو تحویل گرفتن؟ از خانواده های دیگه به ما گفتن ازشون پول خواست یا گفتن باید بگید بسیجی بوده، یا حتی موردی داشتیم که گفتن که باید بگید که تروریست بوده و ما از نیروهای نظامی از خودشون دفاع کردن. در مورد شما چطور؟
طلب 1 میلیارد تا 2 میلیارد پول کرده بودن. منتهی مراتب گویا یه آشنایی توی بیمارستان امیرالمومنین نازی‌آباد داشتن که اونجا گفتن خیلی خب، حالا این مبلغ رو نمیخواد شما پرداخت بکنید، ولی ما پیکر ایشون رو میفرستیم به کهریزک. فردای اون روز میرن کهریزک به واسطه یکی از اقوام نزدیکمون که داخل اون سالونی که فیلمش پخش شده میشن و پیکر ایشون رو موفق میشن پیدا بکنن و یک کدی روی پیکر ایشون بوده، کد 11901. من نمیدونم این شماره گذاری بر چه مبنای اتفاق افتاده، ولی به من گفتن که شماره 11901 بوده روی اون کاوری که کشیده بودن به بدن ایشون و موفق میشن بگیرن و جنازه رو بیارن، ولی مثل اینکه ازدحام جمعیت زیاد بوده. بعد از این ماجرا که جنازه رو میارن و فردای اون روز دفن میکنن عرفان جان رو، گویا میان توی نزدیک درب منزل چند گروه میان و شروع میکنن به تیر هوایی زدن، بارها و بارها اینا رو اذیت میکنن، بنرایی که مردم میان میچسبونن در منزل همه رو کندن. روز یک شنبه با من به واسطه تماس گرفته شد که خیلی خانواده من رو اذیت میکنن و تحت فشار گذاشتن و بهشون نمیدونم آیا این واقعی هست یا نه، بهشون گفتن که بچه شما گروه مجاهدین اومدن گفتن که این بچه طرفدار گروه مجاهدین بوده که اصلا همچین چیزی وجود نداره، اصلا صحت نداره و تهدیدشون کردن، گفتن اگر تو لیست مجاهدین باشه که اصلا وضعیت فرق میکنه، ما نمیدونم جنازه رو در میاریم. یه تهدیدای این تیپی کردن و در نهایت امر بهشون گفتن حتما باید بیاین بچه شما به عنوان شهید جمهوری اسلامی مطرح بشه و از منم خواستن که هر چی که، چون خیلی دارن تحت فشار وضعیت میشن، از من خواستن که هر چیزی که استوری گذاشتم و به عنوان پست تو اینستاگرام گذاشتم رو بردارم. واقعیت هم اینه که خب من دوست ندارم خانوادم بیشتر از این اذیت بشن. من میخوام که اسم عرفان همونطور که بقیه شهدا رو توی کشور از دست دادیم، جوانای مردم از دست دادیم، نه تنها اسممون رو، اسم عرفان در تاریخ ایران ثبت بشه به عنوان افرادی که برای میهن مبارزه کردن و به خیابون اومدن. و اگر هر گونه مطلبی غیر واقع در مورد عرفان و بقیه عزیزانی که تو اون کشور جونشون رو در راه میهن از دست دادن ذکر بشه، غلطه و من فکر میکنم که این عزیزان ما، تمام عزیزان، باید اسمشون جاودانه بشه توی کشور.
میدونم که خودتونم اشاره کردید به خاطر قطعی اینترنت راه‌های ارتباط گرفتن با خانواده‌ها هم خیلی سخت هست. آیا اطلاع دارید که الان، گفتید تحت فشار مضاعف هستن، میگن بیایید شهید اعلام بکنید، خانواده چیکار میکنه؟ وضعیت اونا به چه صورتیه؟
واقعیت هم اینه که ما هیچ اطلاعی نداریم، یعنی هیچ گونه تماس و راه‌های ارتباطی با خانواده من ندارم. من میدونم که الان وضعیت مناسبی نداره و اصلا این عرفان به جونش بسته بود. یعنی اصلا غیر قابل باوره، غیر قابل تصور برای ما هست اینجا که پسر 18 سالمون که با هزاران امید تازه به سن قانونی رسیده و آرزو داشت که چه کارهایی بکنه الان کشته شده. به چه قیمتی و برای چی؟ باورتون بشه من الان فقط منتظر یه ارتباط هستم با خانواده، ولی خب هیچ راهی برای این ارتباط وجود نداره.
امکان داره در مورد خود عرفان، محمد عرفان، به ما بگید
که محمد عرفان دانش آموز بود، سال آخر دبیرستان، یک پسر کاملا، حالا ما یه اصطلاحی داریم میگیم بچه خونگی، بسیار پسر سالم، پاک، خوشقلب، با آرزوهای بزرگ. من دو هفته قبل از این اتفاق باهاش صحبت میکردم در مورد که به من میگفت چی بخونم، چه رشته انتخاب بکنم، که داشتیم راجعی صحبت میکردیم و خیلی به جد بهش گفتم یه جور باید درس بخونی که باعث افتخار فامیل بشی، برو پزشکی بخون، برو هر چیزی که دوست داری رو بخون، ولی محکم و جدی در اون مسئله پاتو بذار، که خیلی هم به حرف من گوش میکرد. ولی من نمیدونستم که تقدیر طوری رقم خورده که میخواد باعث افتخار مملکتمون بشه و اینجوری افتخار آفرینی بکنه.
امکان داره ازتون بپرسم، اگر اذیت نمیشید، که گلوله جنگی خورده بود، پیکرش رو وقتی تحویل گرفتن تو چه وضعیتی بود؟
گلوله دقیقا از پشت کمر وارد شده بود و قلبش خارج شده بود، از پشت هدف گرفته شده بود. واقعیت اینه که ما هنوز در مورد این مسئله بسیار غیر قابل باور هست این ماجرا برای ما، اونم در مورد پسر بچه‌ای که تازه به سن قانونی رسیده، بسیار هنوز از دید ما بچه بود، یعنی اصلا شرایط خاصی برای اینکه تو این وضعیت کشته بشه نداشت، یعنی اصلا من متوجه ماجرا نمیشم. اما در کل همونجوری که بهش گفتم، من فقط میخوام که جاوید نام باشه و اسمش توی ایران بمونه.
صدای یکی از بستگان محمد عرفان فرجی بود. محمد عرفان فرجی تازه 2 روز بود، 18 سالش شده بود که در 18 دی ماه در میدان بهشت نازی‌آباد ماموران نظامی و امنیتی از پشت به او شلیک کردند و جان باخت. او دانش آموز سال آخر دبیرستان بود. اما با ادامه جو امنیتی در شهرهای مختلف ایران و شدت گرفتن برخوردها، قوه قضایی جمهوری اسلامی به صورت رسمی از تشکیل پرونده قضایی برای 15 نفر از چهرهای مشهور از جمله بازیگران، ورزشکاران و نویسندگان بیانیه خانه سینما خبر داده. در همین حال گزارش حاکی از احضار برخی سینماگران به سازمانها و نهادهای امنیتی و تهدید آنها به برخورد قضایی هست. جزئیات بیشتر را از بابک غفوری آذر بشنویم.
مهدی کوهیان مدیر حقوقی خانه سینما میگوید نهادهای امنیتی در ایران از 2 تن از مدیران خانه سینما و همچنین تعداد دیگری از سینماگران بازجویی کردند. آنطور که آقای کوهیان به خبرگزاری ایسنا گفته، این افراد نه سوی دادستانی بلکه توسط یکی از نهادهای امنیتی احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. همزمان با این اظهارات، جعفر پناهی، فیلمساز شناخته شده ایرانی که همکنون خارج از کشور است، در اینستاگرامش نوشته مجید برزگر و بهتاش صنایعی ها، دو نویسنده و کارگردان شناخته شده، روز سه‌شنبه 30 دی به صورت جداگانه به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده و برای ساعتها تحت بازجویی قرار گرفتند. به نوشته آقای پناهی، موضوع اصلی این احضار و بازجویی ها بیانیه اخیر این سینماگران علیه خشونت و سرکوب مردم بوده و قرار است سینماگران دیگری هم در روزهای آینده احضار شوند و مورد بازجویی قرار گیرند. آقای پناهی در بخش دیگری از نوشتهش به فشارها بر روی خانواده جواد گنجی از کشته شدگان اعتراضهای اخیر اشاره کرده است. آقای گنجی مدیر تولید و دستیار کارگردان و سازنده چند فیلم کوتاه بود که گزارش شده در اعتراض‌های روز 18 دی ماه در تهران با شلیک نیروهای حکومتی کشته شده است. جعفر پناهی نوشته است نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با نصب پارچه‌ای بر در خانه جواد گنجی به دروغ او را با امضای خانواده و بستگان عضو بسیج معرفی کردند. مهدی کوهیان مدیر حقوقی خانه سینما هم در گفتگویش با خبرگزاری ایسنا علاوه بر تایید کشته شدن جواد گنجی به عنوان عضوی از این نهاد صنفی به کشته شدن صحبا رشتیان نقاش و انیماتور و عضو دیگر این نهاد صنفی اشاره کرده و گفته از خانه سینما داغدار و عزادار از دست دادن این اعضایش است. پیشتر گزارش شده بود که صحبا رشتیان در اعتراض‌های شهر اصفهان کشته شده است. پیشتر در روز سه‌شنبه خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضایی جمهوری اسلامی گزارش داده بود که دادستانی برای 15 نفر از چهره‌های مشهور از میان بازیگران و ورزشکاران، 10 نفر از کسانی که بیانیه نویسان خانه سینما معرفی شده و 60 کافه در تهران پرونده قضایی تشکیل داده است. مهناز محمدی نویسنده و کارگردان که همکنون در خارج از ایران است، درباره شدت گرفتن چنین برخوردهایی به رادیو فردا گفت:
امضا کردن یک بیانیه یا یک حمایت نمادینی که بشه یا حتی همدلی غیر مستقیم طوری تعریف میشه که انگار اقدام امنیتی یا تروریستی انجام دادی. یعنی اصلا اینجا این مرزی بین یک کنش مدنی، یک نظری رو بیان من بکنم، و خشونت به طور عمدی محو شده. و واقعا من فکر میکنم که این اتفاقات تصادفی نیستند. یه پیام پنهانی اگه بخوام توی این نگاه کنم به این، به یه جامعه فرهنگی داره، خیلی راحت میگه اگه هنرمندی، سینماگری، بازیگری یا حتی یه کافه‌دار کنار مردم به ایستی پرونده دار میشی. یک پیام داره به هممون میفرسته، به کل بدن جامعه فرهنگی، که توقیف اموالش هم به ابزار فشار به نظرم استفاده میشه.
اتفاقات اخیر در آستانه برگزاری جشنواره‌های تئاتر و فیلم فجر در ایران رخ میدهد که به شیوه معمول باید با حضور فعالان سینمایی و تئاتری برگزار شود، در حالی که چشم‌انداز برگزاری پرشور این رویدادها در سایه اتفاقات اخیر در حاله ای از ابهام است. مهناز محمدی میگوید اتفاقات اخیر تردیدهای جدی حتی در میان هنرمندان حامی حکومت ایجاد کرده است.
پیامدش برای اون کساییه که سالیان سال از این رانت‌ها، از این نعمت‌ها برخوردار بودن و قرار بود در چنین روزهایی در کنار حکومت باشن، ولی اونا هم وجدان دارن، دارن میبینن شرط زندگی، دارن تو اون جامعه زندگی میکنن، میدونن که با 20 میلیون تومان نمیشه مثل دقیقا شرایط اروپا زندگی کرد. قیمت خرما توی تهران و اروپا یک قیمته، ما اینو نمیتونیم نادیده بگیریم. و اون آدمی که حتی پاسپورت کانادا داره، حتی امنیت داره، رفته اومده، دیگه نمیتونه چشماشو به روی بقیه اعضای جامعه ببنده. من فکر میکنم الان اون بخش رو بیشتر اینا تارگت کردن. دلیلشون اینه که اونا قرار بود باشون همراهی کنن، حالا چرا نافرمانی میکنن؟ اینا دارن همدلی رو جرم انگاری میکنن به نظر من، و این نشانه قدرتشون نیست. حقیقتش این فقط از ترس، از این فرهنگ زنده‌ای که تو جامعه ما همیشه بوده و هست، نه با جمهوری اسلامی اومدن و نه با اون خواهد رفت.
خانه سینما روز 18 دی ماه در بیانیه‌ای در دفاع از حق مردم برای اعتراض نوشت: خشونت علیه به جان آمدگان معترض نه مشروع است، نه قانونی و نه عقلانی. مدیر حقوقی خانه سینما هم در این باره گفته است: معتقدیم کسانی که اعتراض مسالمت‌آمیز و متمدنانه مردم را به خشونت کشاندند باید پاسخگوی جانهای ارزشمندی باشند که از دست رفت. ما در خانه سینما آماده دفاع از مواضع رسمی خود هستیم.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدین. ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، 21 آذر ماه در مراسم هفتم درگذشت خسرو علی کردی، وکیل حقوق بشری در مشهد، همراه با جمعی دیگر از شرکت کنندگان در این مراسم بازداشت شد. پس از گذشت 40 روز، خانواده او از بی‌توجهی ماموران به بیماری قلبی نرگس محمدی میگن و از وضعیت او ابراز نگرانی میکنن. تغییر رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، ساکن فرانسه:
ما امروز مطلع شدیم که وضعیت قلبی نرگس خوب نیست. چند روزم هست که خوب نیست. از اون جایی که نرگس 3 رگش گرفته شده بود و سال پیش عمل کرده بود یکی از رگ‌ها رو، این وضعیت برای ما نگران کننده است. هیچ گونه رسیدگی پزشکی در این مورد صورت نگرفته. برادر نرگس محمدی که در مشهد شکونت داره، با وجود پیگیری فراوان تا الان نتوانسته حتی با خواهرش تماس تلفنی داشته باشه. 2 روز پیش در عوض نیروهای امنیتی به خانه ایشان هم حمله کردند و فشار بر خانواده بیشتر کردند. این وضعیت برای ما بسیار خطرناکه، با توجه به اینکه نرگس دارای بیماری قلبی از پیش بوده و همچنین مشکل ریوی داشته. این واقعا نقض حقوق بشره و شنیده های ما حاکی از اونه که دادستان مشهد گفته ما اینا رو در زندان خواهیم نگه داشت و محاکمه میکنیم به خاطری که اینها باعث شلوغی مشهد شدن برای مراسم هفتم خسرو علی کردی. و این مجموعه اطلاعات برای ما بسیار نگران کننده است. با توجه به شرایط کشور و کشتار وحشتناکی در ایران صورت گرفته، این بر نگرانی ما بیشتر می‌افزاید. به نظر من این شورای حقوق بشر که جمعه تشکیل میشه به وضعیت همه زندانی‌ها باید رسیدگی کنه، همچنین هم به وضعیت نرگس. آزادی نرگس، آزادی بدون قید شرط تمام زندانی‌ها مرخواسته ماست، از جمله نرگس. و نرگس هم همونجور که میدونی فعال حقوق بشره که بیشتر صدای زندانیان دیگه بوده و وظیفه فعال حقوق بشر هم اینه، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر اینطور زندان بمانه و هیچ رسیدگی نشه، عملا خب این نگران کننده است.
تغییر رحمانی بود، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، ساکن فرانسه. اما رئیس کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه 30 دی ماه پیشنهاد کرد که پس از سرکوب خونین معترضان در ایران، ممنوعیت بیشتری بر صادرات فناوری‌های پهپادی و موشکی به ایران وضع بشه. اورسولا فون در لاین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اروپا به طور کامل در کنار زنان و مردان شجاع ایران ایستاده و پیشنهاد میکنیم صادرات بیشتری از فناوری‌های حیاتی مرتبط با پهپاد و موشک ممنوع شود. همکارم هانا کاویانی ارزیابی محمد جواد شعله سعدی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن فرانسه، را در این زمینه پرسیده.
به صورت کلی تحریم‌های اقتصادی خب اثر زیادی روی اقتصاد ایران داشته و اقتصاد ایران رو بسیار کوچیک کرده. همین مشکلات اقتصادی و بلخص ارزی که ما در این هفته های گذشته شاهدش بودیم، اینا همه اثرات مستقیم تحریم هست. حالا سوء مدیریت در ایران هم مضاعف میشه برش، ولی تحریم ها واقعا اثر بسیار زیادی روی اقتصاد ایران داشته. تحریم های اتحادیه اروپا از اول روی بیس تحریم های سازمان ملل بنا شد و بعد از برجام اتحادیه اروپا اینها رو تعلیق کرد و ملغاشون نکرد.
و حالا با سنپک برگشته این تحریم ها.
بله، بعد از اینکه در واقع اون برجام عملا از بین رفت، اون توافق، همه تحریم هایی که قبلا اتحادیه اروپا وضع کرده بود همه دوباره برگشتن به حالت قبل از 2015 و قبل از توافق برجام. این تحریم ها ضربه اولشون رو به اقتصاد میزنن، خب علاوه بر این ایران رو منع هم میکنه از دسترسی به یک سری قطعات تکنولوژیک و قطعات خاصی که اینها رو میتونه دو منظوره استفاده بکنه، چه در بعد غیر نظامی و نظامی. این قطعا تاثیر داره، اینجوری نیست که هیچ تاثیر نداره. خب دسترسی ایران رو به خیلی از قطعات منع کرد و هرچند که ایران همیشه تونسته با استفاده از بازار سیاه به بعضی از قطعات همچنان دسترسی پیدا بکنه، ما دیدیم که در گزارش ها اومده در پهپادهای ایرانی که به روسیه داده شده قطعات اروپایی هم وجود داشتن، حتی ظاهرا قطعاتی از شرکت‌های آمریکایی هم وجود داشتن تو این پهپادها. درنچه این تحریم ها میتونه سخت‌تر بکنه دسترسی در بازار سیاه رو و شرکت‌ها رو ترغیب میکنه به اینکه توجه بیشتری بکنن به اینکه اون مصرف کننده نهایی اون قطعاتشون چه کشوری خواهد.
اما آقای شولسدی، با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهایی است که بیشتری میزان تحریم رو باهاش مواجه هست، چه ابزارهای تحریمی دیگری، چه نوع از فشار اقتصادی دیگری ممکنه اروپا، مشخصاً کشورهای اروپایی، بتونن پیاده بکنن که مثلا جلوگیری بکنه از نقض این چنینی حقوق بشر در ایران؟ این صحبتی است که بسیاری حالا دارن مطرح میکنن که ممکنه که اقتصاد ایران بسیار کوچکتر شده باشه، در هم شکسته باشه این اقتصاد و زندگی مردم رو بسیار مختل کرده باشه، اما چگونه یک سیستم سیاسی رو میتونه تحت شعاع قرار بده چنین تحریم هایی؟
خب اول، تحریم های اتحادیه اروپا عموما در داخل خاک اروپا یا برای اشخاصی که در اتحادیه اروپا یا با اتحادیه اروپا کار میکنن وضع میشه. ببینید، ما در گذشته نمونه هایی رو داشتیم، مثلا حتی در لیبی وقتی که کشورهای اروپایی به سردستگی فرانسه حمله کردن به لیبی و حکومت قذافی رو سرنگون کردن، متوجه شدیم که قبل از این اتفاق در سالهای قبلش و نه چندان خیلی دور از اون اتفاق، شرکت‌های فرانسوی حتی ابزار سرکوب رو به دولت لیبی می‌فروختن که باهاش مردمش رو سرکوب بکنه و این بسیار شوکه کننده بود برای افکار عمومی اروپا، بلخص فرانسه. در نتیجه خب این تحریم‌ها اول میتونه ابزاری رو از دسترسی کشورها برای سرکوب عمومی منع بکنه و همچنین میتونه در واقع اون افراد یا کسانی که در اون سرکوب‌ها یا در اون فعالیت‌ها نقش دارن رو ترغیب بکنه و جلوشون رو بگیره که کمتر در واقع
این موضوع رو در مورد ایران هم آقای شولسدی داشتیم دیگه، وقتی که بحث جرثقیل‌هایی بود که برای اعدام‌های در ملأ عام استفاده می‌شد اگه خاطرتون باشه و صادرات اون جرثقیل‌ها به ایران منع شد. اما مسئله‌ای که امروز صحبتش هست اینه که در وضعیت کنونی وقتی که مثلا هزاران معترض کشته شدند و وضعیت این چنینی است، چگونه میشه این گونه ابزار رو استفاده کرد و از مثمر ثمر بودنش اطمینان داشت؟
ببینید، من فکر می‌کنم اگر واقعا اراده وجود داشته باشه که بخوان مبارزه بکنن با همچین اقدام‌هایی، ما میتونیم از تحریم‌های ثانویه‌ای اتحادیه اروپا و دیگر کشورها استفاده کنن در زمین‌های بسیار خاصی که کشورهایی که به حکومت‌های در واقع خودکامه کمک میکنن که مردم رو سرکوب کنن، اون کشورها رو جلوشون رو بگیرن، مثلا چین و روسیه و اینها. عملا در خیلی از مواقع ما شاهد این بودیم که کمک های لوجستیکی یا کمک های شاید انفورماتیکی به ایران دادن و اگر این تحریم ها بالاخص این رویه رو در بر بگیره و جلوی این کشورها رو بگیره که کمک بکنن به توسعه فناوری های مثلا برای جلوگیری از دسترسی اینترنت یا امثال اینها، اون وقت در این مورد خاصی که شما سوال میکنید میتونه تحریم ها کارساز باشه. وگرنه اگر بخوایم همچنان تحریم های جنرال و اقتصادی رو در نظر بگیریم، با کشوری ثروتمند مثل ایران عملا این تحریم ها فقط به اقتصادش ضربه میزنه و به صورت خاص جلوی سرکوب رو نمیشه باهاش بگیریم. متاسفانه تا الان اراده‌ای به این چنین وجود نداشته. اراده فقط بر سر این بوده حکومت ایران رو در واقع تضعیف بکنن و اقتصاد ایران رو ضعیف بکنن. همچنین اراده‌ای که جلوی سرکوب رو واقعا بگیرن وجود نداشته. شما در مورد تحریم های اتحادیه اروپا که صحبت میکنید، ما باید این رو فراموش نکنیم که یک تحریم بسیار سختی در روزهای گذشته آمریکا وضع کرده و یک تحریم ثانویه‌ای که 25% حق مالیات رو اضافه کرده برای کشورهایی که با برای کشورهایی که با ایران همکاری اقتصادی داشته باشند. این عملاً اقتصاد ایران رو بسیار بسیار منزوی خواهد کرد. این تعرفه ها اگر که واقعا صورت بگیره و واقعا دولت آمریکا پیگیری بکنه، عملا اون میزان تبادل کوچکی که ایران با کشورهایی مثل روسیه و چین و اینها داره بسیار بسیار محدود خواهد شد. با این من فکر می‌کنم که این حتی از تحریم‌های دیگه هم میتونه اثرگذاری بیشتری داشته باشه. هرچند که شرایط امروز ایران شرایط بسیار سختی هست در زمینه تحریمی و عملاً اقتصاد ایران فلج شده هستش.
محمد جواد شعله‌سعدی بود، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن فرانسه. اما مقام های جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اول بهمن ادعا کردند که در اعتراضات 3117 نفر کشته شدند. آمار واقعی جانباختگان اما همچنان در حالی از ابهام هست، همچنان که آمار واقعی از مجروحان و بازداشت شدگان وجود نداره. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، آمار کشته شدگان میتونه حتی بالاتر از آنچه پیشتر تصور میرفته هم باشه. چنین کشتاری بر حافظه جمعی یک ملت چگونه تأثیر خواهد داشت و پیامدهایش چه خواهد بود؟ همکارم الهه روانشاد با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در همین زمینه گفتگو کرده.
ببینید، خب هیچ ملتی که یک پارچه نیست. ملت ما هم مثل هر ملت دیگه یه پارچه نیست. بنابراین الان آدم ها دارن تجربیات مختلفی را از سر میگذرونن. اونایی که سرکوب شدن، کشته دادن، زندانی دادن، مجروحن، اینا طبیعتاً هم غمگینن، هم خشمگین و منتظر روزی که بتونن خشمشون رو بر سر کسانی که مسبب این جنایت بودن یه جوری خالی کنن. ولی خب یه عده دیگری بودن که خودشونو فاتح این خشونت میدونن و میگن ما کشتیم، زدیم و هنوز سر کار هستیم. اونا ممکنه احساس غرور فاتحانه‌ای بکنن. اونا هم یه بخش دیگه از ملت هم، ولی یه جور دیگه‌ای دارن قضایی رو میبینن و شاید خیلی خوشحال هستند و سرفراز از اینکه تونستن عده‌ای از هموطنانشون بکشن تا حکومتی که میخواد بر سر کار باقی بمونه. پس اینا احساسات متضادیه. یه عده هم هستن که تماشاگر صحنه هستن و نمیخوان خودشون رو قاطی ماجراها بکنن. اونا میخوان خودشون رو از این حوادث، از اخبارش، از چیزایی که میشنون و میبینن و میخونن دور نگه دارن و تا حد امکان طرفیتی پیدا نکنن توی این ماجرا. اونا که از این موضوع منها میشن، چون اونا همیشه همینجوری زندگی کردن، احتمالاً بعد هم زندگی خواهند کرد، بنابراین رفت آمد هیچ اتفاقی در جامعه اونا رو اذیت نمیکنه. اما اونایی که دچار غم و خشم هستن، دچار یک ترومای جمعی هستن، چون اونا این غم و خشم رو با هم به اشتراک میذارن و بخشی از اون لایه بی‌طرف عملا از شکل شاهد خشم در میاد و با خشم اینا احساس اشتراک میکنه. بنابراین اندازه این خشم و غم بزرگتر هم میشه. اما چون این خشم جایی برای تسلی نداره و جز با انتقام انگار این خشم فرو نمیشینه، دیر یا زود از یه جای دیگه سر در میاره. پس حالا ممکنه که فاتحان احساس غرور و خوشحالی کنن و مثل فاتحان جنگ های گذشته بر جسد کشتگان این راه آواز بخونن و شادی کنن، ولی دیر یا زود این صحنه ممکنه به هم بخوره و توی اون صحنه اون وقت ما با وضعیت خشمگینانه دیگری روبرو هستیم و یه بخش دیگری از ملت دچار این موقعیتی میشن که الان این گروه دچارش هستن. پس میخواستم بگم که ملت یا مردم به طور کلی یک احساس ندارن، احساسهای متفاوتی بسته به اینی که شما در کدوم دسته از این گروه ها قرار میگیرید و در نتیجه با احساس اون جمع همراه میشید.
آقای غازیان، شما از فاتحان، ناظران و مغلوبان گفتید. تصور عمومی بر اینه که تعداد مغلوبان اکثریته و پرسش اساسی از شما این خواهد بود که شما به غم و خشم اشاره کردید. ترس و حتی سوگ و بی‌حسی رو چگونه توجیه می‌کنید؟ گروهی هستن که واقعا چنان در شوک به سر می‌برن که کاملا بی‌حس شدن و اصلا نمی‌دونن چه باید بکنن، و البته غم و خشم رو هم که شما بهش اشاره کردید. اما پرسش الان اینجاست که این در کوتاه مدت، در دراز مدت تصور می‌کنید که این احساسات چگونه تغییر کنه و چه تأثیری بر جامعه بگه.
ببین، در این تردیدی نیست که میشه بر اساس شواهد گفت اینایی که دچار غم و خشم هستن و شاید ترس به تعبیر شما، اینا نسبت به اون گروه دیگه در اکثریت هستن، در تعداد بیشتری هستن، بخش بزرگتری از جامعه رو در دست دارن یا شاملشون میشه. در مقابل خب اون گروه فاتحان طبیعتاً مغلوب هستن از لحاظ تعداد، فقط با زور اسلحه و خشونت و کشتن که تونستن دوام بیارن. این برای سالهاست ادامه داره، برای سالهای دیگری هم ادامه خواهد داشت. معنیش اینه که ما مادام که این وضعیت رو حل نکنیم یا نتونیم قادر به حلش بشیم، این رابطه بین این دو گروه باقی میمونه. یعنی یک گروه میخواد بر این غم و خشم و حتی ترسش غلبه بکنه و دیر یا زود انتقام خودش رو بگیره. ممکنه ما فکر کنیم که این انتقام چیز بدی است یا چیز خوبیه یا هرچی که هست. من دارم الان توضیح میدم که اوضاع روانشناسی اجتماعی جامعه ما چگونه خواهد بود. این خودش رو در قالب یک کینه عمیق جلوه‌گر میکنه، چون نه تنها اندازه کشتار بلکه نوع شقاوت و سبویتی که در این کشتار به خرج داده شده به گونه‌ای هست که آدم‌ها رو قاسی میکنه، اونا رو پر از کینه میکنه. و این خشم نگه داشته شده وقتی سر باز بکنه در قالب انتقام ظاهر میشه. پس این انتقام میمونه توی ذهن و ضمیر جامعه، سر باز میکنه و دیر یا زود خودش رو دوباره تو میدون ظاهر میکنه. ممکنه الان عده‌ای از این جمعیت غمگین و خشمگین ترسیده هم باشن، ولی ترس موقته، برای اینکه بخشش ناشی از اندازه کشتار، بخشش ناشی از این نحوه حضور نیروهای نظامی و انتظامی پس از کشتار که بریاد فتح و قساوت دارن سر میدن. ولی وقتش که برسه دوباره همین آش و همین کاسه هست. ما سالهای زیادی این رو تجربه کردیم. مردم برمیخیزند، مخالفت میکنند، حکومت سرکوب میکنه و دوباره میریم تا دور بعدی این ماجرا. بنابراین فکر نمیکنم در دراز مدت این صحنه تغییر کنه، مگر در دو سه صورت. یک، حکومت عقب نشینی کنه از این رشته سرکوب هایی که با اون مردم رو میکشه و نمیذاره اونا نماینده های خودشون رو انتخاب کنن برای اینکه حکومت کنن، رضایت هم تولید نمیکنه، از این وضعیت هم عقب نمیشه. یک راش اینه که عقب بشینه، ولی من در کوتاه مدت چنین چیزی نمیبینم در حکومت. دوم این که مردم بتونن برش غلبه بکنن، که یعنی پایان جمهوری اسلامی، یا اینکه یه میانجی پیدا بشه که بتونه اینا آشتی برقرار کنه. اینم به نظر من منتفی است.
آقای قاضیان، آیا این برداشت درستی از این تحلیل شما که سرکوب مرگبار منجر به سکوت و عقب نشینی جامعه از خواستش در این مورد درباره گذار از حکومت در جمهوری اسلامی نخواهد شد، بلکه به انباشت خشمش منتهی خواهد شد و مقاومت خواهد کرد، یا شاید حتی مقاومت پنهان، چنین تصوری میکنید؟
بله حتما، برای اینکه این نوع مقابله و تقاضا برای پایین کشیدن حکومت که از روی خوشی و تفریح و یک کار تفننی حاشیه‌ای نبوده، این بیانگر عمق نارضایتی مردم از زندگی با این حکومته. ببینید، حکومت رو در دو صورت ممکنه بتونن دوام بیارن. یکی اینکه نمایندگی داشته باشن از جانب مردم و هر وقت این نمایندگی رو از دست دادن یه نماینده دیگه بیاد جاشون. همین کاری که در حکومت‌های معمول میشه. شما از حکومتتون ناراضی هستید، یه کس دیگه رو انتخاب میکنید، اونا میان حکومت میکنن. این یه راه، یعنی فرایند ایجاد نمایندگی. خب در جامعه ما بسته است، بنابراین اگر مردم دوست نداشته باشن حکومت رو نمیتونن بیارنش پایین. حکومت میگه من نمیام پایین، اگر میتونید بیایید تو خیابون با من مقابله کنید. اینو بارها به زبانهای مختلف گفتن، یعنی در واقع حکومت میگه باید علیه من انقلاب کنید و الا من کنار نمیرم. پس نمیخواد نمایندگی بده. دومی که نمایندگی نداره، حکومت اقتدارگری، مردم رو هم نمایندگی نمیکنه، اما رضایت تولید میکنه. این مردم بالاخره از مجموعه سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تو جامعهشون میذاره یه رضایت نسبی دارن و دارن زندگیشون میکنن. گیرم که مثلا آزادی سیاسی نداشته باشن یا حکومت دموکراتیک نباشه یا نمایندگی نداشته باشه، مثل بسیار از کشورهای اقتدارگرایی که امروز میبینیم، مثلا فرض کنید چین، سنگاپور، نمیدونم امارات متحده عربی، عربستان، اینا هیچ کدومشون دموکراتیک نیستن، اما یه رضایت نسبی یا بعضا حتی رضایت زیادی تولید کردن. مردم هر دقیقه بلند نمیشن علیه اونا قیام بکنن و بخوان بیارنشون پایین، با اینکه نمایندگی هم ندارن. حکومت ما هیچ کدوم از اینا رو نداره، نه نمایندگی داره و حاضر جاشو بده به یه حکومت دیگه، نه اینکه میتونه تولید رضایت کنه و نه تولید رضایت کرده، بلکه نارضایتی های عمیق و گسترده ای ایجاد کرده در همه زمینهای زندگی برای مدت‌های طولانی. پس این برخواستن مردم، تقاضای اونا برای تغییر حکومت ناشی از یه موقعیت احساسی خاصی که در یه روزی بالا زده نیست، ناشی از انعکاس تجربه زندگی اوناست در تقاضای سیاسی که الان آوردن به میدون، و چون اون وضعیتی که اینا تجربه کردن و زندگی کردن سر جای خودش باقی است، پس ما باید حدس بزنیم که این درخواست سیاسی دوباره به میدون میاد. از این جهته که میگم تداوم پیدا میکنه.
آقای غازیان، شما در بخشی از گفته‌هاتون اشاره کردید که پیشتر چنین اتفاقاتی افتاده و مردم بار دیگر به کنش جمعی بازگشتن و این رو هم ادامه خواهند داد تا وقتی که به خواستشون برسن، اما هرگز در جمهوری اسلامی حتی چنین کشتار گسترده‌ای انجام نشده و به نظر میاد که از نظر روحی روانی مردم واقعا پس از این همه سال مبارزه دچار یک فرسودگی روحی که شده بودن، روانشون آزار دیده بود، اما الان واقعا دچار یک ترامایی ممکنه شده باشن. برگشت به کنش جمعی رو شما تصور میکنید در چه صورت ممکنه؟ چه اتفاقی باید براشون بیفته که دوباره بتونن اون نیروی سابقشون رو به دست بیارن؟
ببینید، این کشتار وسیع بوده و مهلک‌تر از همیشه و بزرگتر از همیشه، چون مخالفت و اعتراض بزرگتر از همیشه بوده. اندازه جمعیتی که به میدون اومده، چه از لحاظ گستره جغرافیایی چه از لحاظ انبوهی جمعیت، تا به حال سابقه نداشته. بنابراین حکومت خطر سرنگونی را جدی دیده و به شقاوت و جنایت بزرگتری هم دست داد. قبلا هم این کار را کرده، اما در مقیاس کوچکتر، برای اینکه اون اعتراضا مقیاس کوچکتری داشتن. اما در مورد تروما، ما میدونیم که بخشی از این تروما دیر یا زود تبدیل به چیزهای دیگه ای میشه، مثلا مقاومت، مثلا افزایش انگیزه برای مبارزه. در مورد بعضی البته ممکنه برعکس نتیجه بده، یعنی به انزوا، به پاپس کشیدن از سیاست، به در خود خلیدن و فرو رفتن، افسردگی، گریز از جامعه، مهاجرت و چیزهای دیگه بیانجامه. تو موجای قبلی سرکوب ما با همه این پدیده ها روبرو شدیم، ولی همونطور گفتم مردم وقتی برمیگردن به زندگی عادی و این تبدیل به یه خاطره نزدیک یا دور میشه، دوباره همه اون نارضایتی ها سر باز میکنه. یعنی عین اینه که شما از یه چیزی رنج بردید، ولی اون رنج دوباره میاد سراغتون، در نتیجه همه اون کارهایی که کردید و موجب اون رنج شده دوباره ممکنه از واقعیت زندگی سر در بیاره. دومی که مردم چگونه این رنج رو روایت میکنن، چون روایت رنج، روایت تروما خودش یکی از راههایی است که ممکنه به آدما امکان بده از این تروما بیرون بیاد. مثلا اینکه آیا کاری که ما کردیم صرف نظر از هزینه‌ای که داشت کار برحقی بود، کار درستی بود، کاری بود که از لحاظ حقوقی یا اخلاقی باید انجام میدادیم. اگر چنین پاسخ مثبتی بدن، اون رنج تشفی پیدا میکنه. و به علاوه این مهمه که روایت روبروی این داره چی میگه، اون چقدر نادرسته به لحاظ اخلاقی یا سیاسی یا عاطفی یا احساسی. نابود کردن اون روایت روبرو هم باز دوباره کمک میکنه به تشفی این رنج. و به علاوه اگر دید بلند مدت هم آدم ها داشته باشن که زندگی سراسر مبارزه است، کم یا زیاد، به این شکل یا به اون شکل، در این جامعه یا در اون جامعه، در این زمان یا در اون زمان، ما سراسر داریم مبارزه میکنیم. یه جایی این مبارزه سخت‌تره، با دشواری بیشتر و با هزینه و رنج بیشتر همراه، یه جایی کمتر. ما در اون نقشی نداریم واقعا. ما این محیط های زندگی خودمون از پیش انتخاب نمی کنیم همیشه. توی محیطای قرار میگیریم و مجبوریم تو اون محیطا مبارزه کنیم با اینکه چیزهای نامطلوب رو بزداییم و چیزهای مطلوب رو بذاریم جاش، من جمله حکومت‌های نامطلوب رو. در نتیجه این وضع ما یه درک عمیق‌تر و وسیع‌تری از رنج در کل زندگی به دست میاریم، به این معنی که رنج پاره جدای ناپذیر از زندگی انسانیه، بخشی است که نمیشه ازش صدود و ما با این رنج زاده میشیم، با این رنج زندگی میکنیم و با این رنج از دنیا میریم. تنها کاری که ممکنه در این زمینه بکنیم اینه که این رنج رو مدیریت کنیم، کنترل کنیم، کمش کنیم. خب اعتراضاتی از این قبیل در واقع برای کاهش اون رنجه. من مطمئنم که خیلی از آدمایی که دارن اعتراض میکنن فکر نمیکنن از این رنج که در میان فردا یک بهشت بدون رنجی در انتظارشون، ولی دست کم دنبال رنج کمتری هستن و یه رنج موقت رو بر خودشون تحمیل میکنن تا بلکه از یه رنج کمتری برای مدت طولانی‌تری بهره مند بشن.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس ساکن آمریکا. همچنان با پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا همراه هستید و من از شما خداحافظی میکنم، همکارانم با شما هستند.